در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم به خاطر فشردگی برنامه های شبکه 3 ما زودتر خدمتون رسیدیم استثناءً. انشالله این لحظاتی که خدمتون هستیم لحظات مفیدی باشه برای همه ما. یه سلام ویژه و مخصوص هم میکنم به همه بیننده های خوبی که تکرار این برنامه رو از طریق شبکه قرآن و معارف سیما میبینند. همونطور که میدونید از روز چهارشنبه تکرار برنامه سمت خدا ساعت 19 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد. امروز هم انشالله پخش میشه. افتخار داریم به رسم روزهای شنبه خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و جناب عالی. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. بعضی روزهایی که ما خدمت های دکتر رفیع هستیم به سوالات شما میپردازیم، سوالات پیرامون یک موضوع واحد، و امروز هم به شما این وعده رو میدیم که ان شاء الله به سوالات شما بپردازیم. آقای دکتر رفیع، سوالاتی که در خصوص تقلیب به دستمون میرسه سوالات متنوعی هست. من فکر میکنم جا داره این جلسه رو انشاءالله به این سوالات بپردازیم. دوستان انشاءالله دنبال بکنن مباحث رو و آرزو میکنم از همین حالا که انشاءالله بحث مفیدی باشه برای همه بیننده های خوبمون. من اولین سوال رو اجازه میخوام که بخونم اگر آقای دکتر اجازه بدن.
بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن که مگه یکی از منابعی که مجتهدین برای پیدا کردن احکام به اون مراجعه میکنند آقای دکتر عقل نیست؟ به نظر من عقل انسان تایید میکنه که غسل کردن با استحمام تفاوتی نداره، و شاید هم احکام غسل کردن مربوط به اون زمان بوده که مردم خیلی اهل نظافت نبودن. چرا با توجه به اینکه عقلا بین غسل کردن و استحمام تفاوتی نمیبینند باز هم ما باید غسل بکنیم؟
بله، تشکر از بیننده محترمی که سوال رو مطرح کردند. این سوال بیش از یکی دو برنامه میخواد و مفصل طبیعتاً باید بهش پاسخ داده بشه.
همین یک سوال
شاید ده ها کتاب پیرامون نقش عقل، کاربرد عقل در بحث دین نوشته شده. طبیعتاً بینندگان عزیز ما یه پاسخهای کوتاهی رو میخوان و حوصله برنامه هم در پاسخهای مفصل نیست. من اجازه میخوام در دو سطح جواب رو بدم، در دو بخش.
خیلی خوب.
اول بحث عقل و بعدم اون مقایسه غسل و استحمام. ببینید، بدون تردید عقل تو قرآن و روایات ما مورد مدح و مورد در واقع توجه عمیقی قرار گرفته. حدود 49 بار تو قرآن واژه عقل اومده. 779 بار واژه علم اومده. 16 بار واژه لب آمده که اینا همش یه جوری همپوشانی داره. مرتب تو قرآن می‌فرماید یعقلون، تعقلون، افلا یعقلون، افلا تعقلون. حتی در سوره ملک می‌فرماید وقتی جهنمی ها رو میبرن به سمت جهنم بهشون میگن چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگه حرف گوش میکردیم و عقلمون رو به کار مینداختیم، ما کن نافی اصحاب سعیر، ما از اصحاب جهنم نبودیم. یعنی جهنمی شدن به خاطر عدم استفاده از عقل هست.
حالا عقل همین عقلی که ما استفاده
من توضیح میدم دیگه، حالا شما یه قدری تعمل برمایید. در عرض میکنم که روایات ما هم عجیبه در این رابطه. مثلا الانسانو به عقله، اصلا انسان است و عقلش. ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا چیزی با ارزشتر از عقل به انسانها نداده. اصلا میدونید موجود اول عقل بوده؟ اول چیزی که خداوند آفریده عقل هست. کتابای حدیثی ما آغازش با کتاب عقل و جهل، بعد مباحث توحیدی و اینها مطرح میشه. و در روایات ما خیلی عجیب مسئله بهش پرداخته شده و میگن هر چیزی رو با ضدش بشناسید. مثلا روز و شما با شب، مثلا تاریکی و با روشنایی، سفیدی و با سیاهی. عقل در روایت ما در مقابل یک جهل قرار گرفته، عاقل جاهل. در مقابل هوای نفس قرار گرفته، در مقابل شهوت و کبر قرار گرفته. یعنی تمام اینا میشن یه جبهه، شهوت، کبر، هوای نفس، جهل، عقل میشه یک قوه. اینو گفتم برای اینکه بدونیم پس یه وقتی تخته نشه. عقل تو روایات ما، تو آیات قرآن به عنوان قوی ترین پشتوانه و به عنوان اساسی ترین نعمتهای خدا شمرده شده.
یک جایگاه ویژه‌ای
جایگاه داره. جایگاه حتی امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید خدا انبیا رو فرستاد تا عقلشون بارور، عقل مردم رو بارور کنن. لیثیروا لهم دفائن العقول، یعنی اون عقل و خرد که تحت تأثیره. مثلا طرف بت پرستی میکرد، خب عقل میگه آخه بت میپرستی شما، این که خودت درست کردی خودت میپرستی، این که از تو کوچیکتره چجور میخواد خالق تو بشه؟ پس بت پرستی ضد عقل بود، حیوان پرستی ضد عقل بود، دختر کشی ضد عقل بود. عقل میگه شما بچه خودت رو زنده به گور میکنی. پیامبر اومد جلوی این کارهای ضد عقلی رو بگیره. منتها پس مطلب اول فهرستوار بگیم که بینندگان بتونن دنبال کنن. مطلب اول اهمیت عقل جای تردید نیست. مطلب دوم عقل سه تا کاربرد داره. یعنی تقسیم که میکنن، البته عقل خودش یه نیرو بیشتر نیست، یه نیروی است در درون انسان، قوه مجردی است خدا به انسان داده که این سه تا کاربرد داره: عقل نظری، عقل عملی، عقل ابزاری. من ساده توضیح میدم. اول کاربرد عقل، عقل نظری، به این معنا که عقل در واقع به کشف حقایق و شناخت میپردازه. اینو میگن عقل نظری. بله. یعنی اون چیزایی که عقل فقط در واقع به معرفی و شناختش میپردازه،
درک میکنه.
درک میکنه. ببینید عقل درک میکنه آدم خالق داره. بالاخره شمایی که علم داری، یه عالم شما رو آفریده. عقل درک میکنه که انسان در زندگی باید حس تقدیر داشته باشه. عقل درک میکنه که ظلم بده، عدل خوبه، دروغ گفتن بده، سر کار گذاشتن مردم بده. اینا رو میگن عقل نظری. خوب. یعنی مواردی که عقل میگه اینها، عقل درک میکنه که اینها خوبه. و این خیلی زیاده تو خداشناسی، تو توحید، تو امامت. تو امامت هم حتی ما عقل رو میاریم. عقل میگه بابا یه جامعه نمیتونه بی سرپرست باشه، باید یه کسی تصمیم گیر باشه. تو معادم از تو عقل میاریم. عقل میگه حکمت خدا اقتضا میکنه این عالمو که آفریده یک در واقع هدفی داشته باشه. اینو میگیم عقل نظری. دوم عقل عملی. عقل عملی یعنی اون چه که عقل میگه خوب است و بد است، باید انجام داد و باید ترک کرد. عقل نظری همونطور که شما اشاره کردید درک، عقل عملی عمل و کاربرد. عقل به شما میگه که مثلا فرض کنید سرمایه خودتو نرو بیهوده هدر بره. عقل به شما میگه که، حدیثم من نوشتم، العقل و یعمر و کبل انفع، عقل شما رو فرمان میده به کارهای بهتر. همین خوبی ها و بدی ها. عقل به شما حکم میکند که با مردم رو راست باشید. عقل به شما حکم میکند که کار خیر انجام بدید، بار از دوش مردم بردارید. عقل به شما میگه نباید خیانت کرد، نباید خود اکرد. اینم میشه عقل عملی. سوم عقل ابزاری است. عقل ابزاری همون عقل معاشه. عقل معاش یعنی همونی که به شما عقل تجربی، همونی که به شما میگه که مثلا شما اینطور زندگی کن، اینطور خرید مدیریت کن خونت رو، این کار رو انجام بده. پس دیدید که عقل کاربردش کجا شد؟ تو درک امور مثل شناخت خدا، تو بایدها و نبایدها مثل اینکه خدعه بده صداقت خوبه، تو مسائل ابزاری مثل مسائل دنیا. حالا اینا رو که عرض کردیم، یه مواردی است ضد عقل نیست، وحی گفته اینا رو، منتها دایره کاربرد عقل نیست. یعنی به این معنا که عقل برای ورود به این عرصه و ورود به این جنبه ممکنه ابزار لازم رو نداشته باشه. مثلا به شما میگن اگه غیبت کنی فشار قبر داری، عقل میگه خب چرا فشار قبر، چه دلیلی؟ این ممکنه عقل ما نره تو این هیته،
صلاحیت ورود تو
نداشته باشه. ببینید عقل در بنیادین ترین مسائل صلاحیت داره ها، عرض کردم تو اصل شناخت خدا، تو اصل معاد، تو اصل خوبی و بدی. بله ممکنه به حسب ظاهر عقل شما بگید خب حالا حمام بریم یا غسل کنیم یا ورزش کنیم یا نماز بخونیم مثلا، یکی باشه.
بله
اما این دیگه میشه اون دایره وحی که من عرض کردم، زد نیست ها، زد نیست، یعنی زد عقل نیست. عقل در این هیته کاربرد نداره، ورود نداره. این تا اینجا بخش دوم عرایض ما یا بخش اول. اما بخش دوم، ببینید بینندگان عزیز، نوای شریعتی، این سوالی که بینندمون کردن که غسل با استحمام
چه فرق میکنه؟
اساس عمل در دین رو نیته، نیته که به عمل قداست میده، به عمل روح میده، به عمل ارزش میده. ولی خود عمل منهای نیت و انگیزه بار نداره. بذارید یه مثال ساده میذارم. الان دو نفر به شما سلام میکنن، میگن سلام علیکم، سلام علیکم، هر دو هم دارن سلام میکنن، ولی یکی به قصد تمسخر، یکی به قصد احترام. این نیته که این سلام رو با ارزش میکنه. اگه شما بدونی یکی داره به قصد تمسخر، مثلا یه ساعت پیش سلام کرد، دوباره اومد تو سلام کرد، سلام سوم میفهمی سلامه ولی مسخره داره میکنه.
اون نیت این سلام رو متفاوت
نیت سلام میکنه. یک سلام نیت احترامه، یک سلام نیت تمسخر. خود ما اینطور هستیم. اگه ما به یک کسی نیت سلام میکنیم برای تمسخر، ته دلمون داریم میخندیم. اگه نیت میکنیم به قصد احترام، ته دلمون داریم یک حرمتی براش قائل میشیم. پس سلام سلامه، اما یکیش با نیت میشه تمسخر، یکیش با نیت میشه احترام. بذارید ساده تر بگم، ازدواج، انکه تو و زوج تو و یه قبل تو، این خانم به آقا
محرم
میشه. یکی بگه خب چه فرق میکنه به این که خودمون بگیم خب شما چطوری، حاضری زن ما بشه؟ بودم بگه بله. چطور شد انکه تو و قبل تو؟ اون نیت هست، اون قداسته، اون چیزی که در واقع عمل رو میاد نهادینه میکنه. چرا؟ چون اگر واگذار بشه به الفاظ، هر کسی ممکنه با یه تعبیری
در یک چارچوب قرار بگیره.
اون قداست، شما وقتی که میری زیر دوش، نیت میکنم غسل میکنم قربتن الالله، داری یه عبادت انجام میدی. لباس نمیشویی که با ماشین بشه بشویی، با دستم بشه بشویی، تو جوبم بشه بکشی، نه، شما داری میگی نیت میکنم غسل قربتن الالله، یه تعبد. لذا در وسطش رعایت ترتیبو میکنی، از بالا به پایین مثلا، یا از بخوام مثلا اول سمت چپ، سمت راست، بعد سمت چپ. لذا مواظبی آبش قصبی نباشه، لذا مواظبی که انقطاع و مانع سر راهش نباشه، حتما آب برخورد کنه. حالا اگر شما فرض کنید ما بخوایم دین رو اینطوری تعبیر کنیم که این آقا گفته، ایشون میگه غسل و استحمام، من سوالم اینه، اصلا مگر فلسفه غسل تمیز شدن بدنه؟ نه. پس چرا وقتی نمی شما آب برای ضرر داره یا آب نداره میگن تیمم کن؟ تیمم که خاکی میشی شما، دست میزنی روی خاک، روی قبارا، رو صورتت میکشی.
اینجاست که
به شما داره میگه
صرفا نظافت
نیست. مثل اینکه کسی بگه هدف از نماز ورزشه، کی گفته اینو؟ نماز تو یک سجدهش یک دنیا جهانبینیه. امام رضا فرمود شما وقتی میری به خاک، یعنی من اصلم خاک بوده، سر که برمیداری یعنی از این خاک به دنیا اومده. دوباره که میری به این خاک یعنی من دوباره خاک میشم، دوباره که سر برمیداری یعنی روز قیامت مبعوث میشیم. در یک سجده خلقت، مردن، حشر، همه در دو تا سجده نهفته است. اون تعبده که ارزش میده. و لذا جمع کنم حرفام رو، یه بار دیگه دستبندی کنم. پس عقل در اسلام خیلی با ارزش، مبنای تمام مباحث اعتقادی ماست و مباحث حتی در موضوع احکام. مرتب شما تو قرآن نگاه کنید، قرآن کریم هر توصیه‌ای که میکنه خیلی جاها افلا یعقلون، افلا تعقلون، مرتب بیان میکنه. و عقل است. شما یه روایتی از امام صادق داریم، از امام کاظم هم داریم، 75 تا لشکر برای عقل شمرده، 75 تا لشکر برای جهل. حضرت امام یه کتابی داره در شرحش به نام جنود عقل و جهل، خیلی بله، جالب. بله. پس تمام خوبی ها زیر مجموعه عقله، تمام بدی ها زیر مجموعه جهل و هوای نفسه.
مثلا چون عقل یکی از منابع اجتهاد ماست،
یکی از منابع اجتهاد ماست. من تا حالا شما پرسیدید اینو بگیم، منابع اجتهادم باز عقل فردی نه. بنده تشخیص میدم امروز به جای نماز مثلا یوگا بگیرم، شما تشخیص میدی به جای نماز ورزش کنی، یکی تشخیص میده به جای نماز بره شنا. این که نشد که، اصلا دین چیزی ازش باقی نمیمونه.
آها، نمیتونی بگی با عقلمون به این رسیدیم.
نه، عقل عقلای عالم، مجموعه عقلا وقتی با هم میسنجن. و لذا در مسائل اعتقادی میگن عالم خالق میخواد، عالم هدف داره، عدل خوبه، ظلم بده. ولی تو جزئیات که وارد میشیم، خب حالا یکی از دوستان یه حرف قشنگی میزد، میگفتش که مثلا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. میگفت من اتفاقا صبح خیلی سرحالم، ظهر سختمه. کاش خدا میگفت نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر مثلا 1 رکعت. چون اینو در مقابل کی میگفت؟ یکی دیگه اونجا نشسته بود، گفت اتفاقا من انقدر نماز صبح سختمه، کاش این نماز صبح 1 رکعت میشد، نماز ظهر خدا 2 رکعت میگفت. یعنی تو یه جمعی که ما بودیم 3-4 تا دیدگاه راجع به اینکه نماز صبح، حالا خدا اگه قرار بشه اینو به فهم بشر موکول کنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ببینید شما این آقایون افسرها که برام احترام میکنن، مثلا یه دستشون میذارن بالا دی احترام، بله. این تعریف شده است. یعنی یه افسر، یه سربازی که وارد میشه، یه درجه داری که وارد میشه، یا خود این افسر ستوار در مقابل سرهنگ، باید پاها رو کنار هم بزنه، این تعریف شده، درسته؟
بله.
حالا اگر کسی گفت آقا هدف مگه احترام نیست؟ خب یکی میخواد خم بشه، یکی میخواد دست ببوسه،
یکی دست رو سینه
بذاره. اصلا شما فکر کن یه، بله، سان بخوان ببینن از ارتش، یه فرمانده وارد بشه تو پادگان، هر کسی یه جور احترام، چی خواهد شد؟ 3 میلیون آدم تو مسجد حرام میخوان وایسن به نماز، یکی یوگا بگیره، یکی ورزش کنه، یکی بگه میرم تو آب، اصلا میپاشه از هم. ولذا من پاسخ این برادر یا خواهر بزرگوار رو اینطور عرض میکنم، عقل مبنای همه مسائل ماست توی دین، عقل اساس، عقل تو قرآن عامل بهشتی شدن، عدم عقل عامل جهنمی شدن، عقل تو اعتقادات، تو مباحث مبانی ورود داره، عقل تأیید میکنه وحی رو، عقل تأیید میکنه ارسال انبیا رو، عقل تأیید میکنه معاد رو. ولی تو احکام ما ملاک رو نمیدونیم. شما اگر ثابت کردیم ملاک غسل نظافته، بسم الله تعالی، اب نداره، استحمام جاشو میگیره، ولی کی گفته ملاک غسل نظافته؟
حالا همین جا، یعنی با این نکته که شما گفتید، من فکر میکنم که این سوال اساسا اشتباه میشه، مخصوصا این نکتهش که با توجه به اینکه عقلا بین غسل کردن و استحمام تفاوتی نمیبینن، یعنی اینجوری نیست.
نه، اینطور نیست. اصلا باید دید هدف از غسل چیه. اگر هدف از غسل شد یک تعبد، یک در واقع قداست، یک عبادت، بابا عبادت، شما صبح جمعه حمام تو رفتی میری غسل جمعه میکنی، یک عبادت. ولذا شما روز 21 ماه رمضان، حالا به نظرم 23مه، شاید 23 دو تا غسل داره، دیدید که،
بله بله،
یک غسل مثلا نزدیک مغرب داره، یک غسل هم شب داره، اصلا شما رفتی حمام یک غسل دیگه هم داره. این اون قداست، اون روحه که در ازدواج این هست با صیغه عنکبوت، در ازدواج، در مثلا حج این هست. خب شما همین حج رو چرا اینقدر باید مقید باشن؟ 7 دور دور خونه خدا، صفا و مروه، عقب بر نگردن، اینا تمام یک نظمه، یک فلسفه ای هم داره پشتش. ما اگر بخوایم با این ابزار وارد احکام بشیم، چیزی از احکام رو ممکنه نتونیم باقی بگذاریم، یعنی درک ها متفاوت میشه، فهم ها. اون همون هستش که قصه ای که مولوی دارد که ملتی که فیل آوردن تو روستاشون، شب تاریک بود و هر کسی خواست با لمس فیل رو خلاصه
تشخیص معروف بده،
بله. تشخیص بده. بله. یکی دستش خورد به مثلا خورتوم، گفت فیل شبیه ناودانه. یکی دستش خورد به دم، گفت فیل شبیه تنابه. یکی دستش خورد به پا، گفت فیل شبیه ستونه. نه، این نگاه که ما بخوایم بگیم هدف از نماز صبح ورزش بوده پس این، هدف از غسل اضافت بوده پس استحمام، هدف از گوشت خوک حرمتش مثلا چی میگن فلان میکروب بوده، خب الان میکروب و دستگاه‌های حرارت دهنده از بین میبرن پس گوشت خوک هم اشکالی ندارد. نه، ببینید من مثال دیگه بذارم، از من زیاد میپرسن، میگن عده برای چیه؟ خانومی طلاق میگیره، خانومی که عده باید نیت داره،
بله.
اصلا بگیم که به خاطر اینکه اولاد نداشته باشه، فرزند نداشته باشه، میگه که خب میره آزمایشگاه سونوگرافی، بله. میگن هیچ مشکلی نداره. اصلا یه چیز دیگه، حالا از نظر علمی اولین باری که یک خانم در واقع عادت ماهیانه میشه، خب این مبین این است که این اولاد نداره که این اتفاق بده، برای چی دو ماه دیگه نگه داره؟ ما نمیتونیم، من یه وقت کسی بگید که نه این عده به خاطر علقه است، من عده مخصوصا چیز رو عرض میکنم و مرگ رو، حالا مخصوصا 4 ماه و 10 روز رو،
بله.
چون علاقه بین زن و مرد زیاد بوده، یه احترامه، یه احترامه، 4 ماه و 10 روز شما صبر کن این احترام حفظ بشه، بعد اگر خواستی ازدواج کن. نه، اینم از خودمون داریم میگیم، ممکنه بگه آقا ما در طول زندگی با هم دعوا داشتیم، مثلا این مرد از ما بدش میومد،
هیچ علقه‌ای هم نبود،
هیچ علقه‌ای هم نبود، از اول هم دیگه نمیخواست. نمیتونیم با ملاکات خودمون به محکم شهر رو تعریف
اینجا
کنیم.
از اون جاهایی که عقل صلاحیت ورود اونجا رو نداره.
من ببینید باز شبهه ایجاد
نکنید. علارغم اون جایگاه
یعنی
ویژه‌ای که
ضد
داره.
ضد عقل نیست، نه همه عین عقله. منتها باروری و نمود عقل در این جاها به گونه ایست که خودشو نشون نمیده. تو مباحث اساسی چرا؟ تو اصول دین، تو اصل احکام، تو اصل حس تقدیر، تو ترک گناه، تو انجام خوبی ها، همه جا عقل برو. اما تو این ریز موضوعات که وارد میشیم، البته یه چیزی به شما عرض کنم، الان ممکنه کسی بگه خب کلا و حکمه به شر، حکمه به العقل، هر چی شر بگه عقلم میگه، وقت این سوال همینشون درست میشه که اون چه که شر میگه عقلم میگه. شما بیا برای عقل اول موضوع رو درست کن، بعد ازش حکم بگی، بگو جناب عقل هدف از قصد تعبد قداست، یه احساس عبودیت، میگه پس اب نداره، این استحمام جاشو نمیگیره. شما مقدمه رو خراب میکنی، میگی هدف از عقل غسل نظافته، وقت عقل میاد میگه پس استحمام جاشو میگیره. اینو میخوام در تایید این نکته بگم که کسی بگه آقا شما عقل رو محدودش کردید، شما عقل رو محدود کردید، گفتید تو اینا ورود نداره. نه، من میگم مقدمه رو درست کنید، شما بگید هدف از ازدواج یک روح تعبد، یک عبادت، یک ایجاد علقه است با یک صیغه شرعی که این در واقع نظم داشته باشه. عقل میگه اگه اینه پس انکه تو و قبل تو باید خونده بشه، مثلا
چیزی که باید پر رنگ باشه و کلا تعبده دیگه، به معنی واقعی کلمه
تعبد است. وقت این تعبد اگه برای عقل درست تعریفش کردیم، عقل نمیاد تو حکمش در واقع دچار این حکم ناقص بشه و بگید که
نتیجه نادرستی
ملاک بشه. ما ملاک و اشتباه به عقل نباید بدیم. شما وقتی به عقل ملاک میدی نظافت، میگه استحمام مساوی با اوه، ولی وقتی این ملاک رو شما اگر گفتی هدف از ماشین رسیدن به مقصده، خب عقل میگه 180 تا برو، نه هدفی نیست، هدف رسیدن به مقصد سالم و با آزار ندادن دیگران است، میگه ها اگه اینه 120 تا برو. درست بگو مقدمه رو، وقتی درست تبدیل کنید عقل هم بر اساس همون تایید بکنه.
بسیار خوب، اون نکته شما هم جالب بود دیگه، اون نکته که دوست عزیزمون در سوالشون مطرح کرده بودن که عقل انسان تایید میکنه که غسل با استحمام تفاوتی نداره به خاطر نظافت. نکته های دکتر رفیع اشاره کردن که اگر واقعا هدف نظافت بود، در نبود آب نمیفرمودن تیمم دیگه،
بله.
اینجا معلومه که این نظافت کلا. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. این از اولین سوال که نکات خیلی جالبی هم داشت، من فکر میکنم نکات کاربردی بود که آقای دکتر به اونها پرداختن و اونها رو بیان کردن. اما این سوال رو هم بشنوید، سوال ساده است ولی فکر میکنم باز هم حرف داشته باشه. گفتن که فرق مجتهد با مرجع تقلید در چی آقای دکتر رفیع؟
ببینید اجتهاد یک در واقع ملکه و قدرت استنباط احکام هست، مثل آیون پزشک ها. فراوان الان پزشک داریم که مطب نداره و کار پزشکی انجام نمیده، یا شغلش نیست، یا نه الان داریم، من میشنم پزشکایی که تو آموزش پرورش کار میکنن دکترا گرفته ولی خب معلم بوده قبلا، همون تدریس رو ادامه میده، این پزشکه منتها مطب نداره. مجتهد به تعبیر دیگه اون پزشکی است در امور دین که مراجعه کننده نداره. مرجع تقلید فرقش اینه، مرجع تقلید مجتهدی است که مثل پزشک مطب داره مراجعه کننده داره. به عبارت دیگر مجتهد و مرجع تقلید یه وجه اشتراک دارن و اونه که هر دوشون قدرت استنباط احکام رو دارن. مرحوم آیت الله عظمای عراقی 100 سالشون بود مجتهد بودن ولی مرجع تقلید نبودن، یعنی امام بود. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی بود، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی بود، مردم به اینا ایشون خودش زیر بار نمیرفت، من نمیخوام مراجعه داشته باشم که مردم بیان، و اینا هستن کافیه دیگه. بعد از اینکه همه این آقایون از دنیا رفتند، ایشون در یه مقطعی پذیرفت، شد مرجع تقلید. پس مرجع تقلید محل مجتهد مورد مراجعه مردمه، وقتی شد مرجع مورد مراجعه مردم میشه مرجع تقلید. به عبارت دیگر مجتهد اون قدرت استنباط رو داره اما ممکنه رساله نداده باشه، دفتری هم نداشته باشه مردم مراجعه کنه،
ولی خودش میتونه احکام رو استنباط کنه.
خودش استنباط کنه، شما یه وقت ازش سوال کنی میتونی ازش مثلا مسئله رو بپرس، اما مرجع وقتی میشد که رساله بده، اجازه داشته باشن مردم بیان سراغش، وقت اونجاست که دیگه بحث اعلم و غیر اعلم و شرایط و اینا مطرح میشه. تو مجتهد هیچ شرطی نیست، همه میتونن مجتهد بشن،
همه
خانم با لباس باشه، بی لباس باشه، آقا باشه، خانم باشه، عرض میکنم که هیچ شرط خاصی نیست، اعلم باشه غیر مجتهد. اما وقتی رسید به این که حالا مردم میخوان مراجعه کنن، خب پس میگردن که یه مرجع رو اعلم رو انتخاب کنن، حالا اونایی که اعلم و شرط میدونن میگردن، مثلا فرض کنید که کسی که نسبت به استنباط احکام قوی تر باشه. این در واقع فرق این دو هست.
خوب، خیلی خوب گفتن که مرجع تقلیدی که من از اون تقلید میکردم چند سالی است دکتر عفیف فوت کرده، از برخی روحانیون شنیدم که باید برای خودم یک مرجع تقلید زنده انتخاب بکنم. ایشون گفتن که مگه احکام اسلام قراره که تغییر بکنه که من حتما باید از مجتهد زنده تقلید بکنم؟
نه، احکام اسلام تغییر نمیکنه. البته چرا؟ گاهی به دلایل ثانوی، مثلا فرض میکنید که میرزای شیرازی میاد اعلام میکنه استعمال تنباکو حرامه، حالا اون از باب مسائلی است که
شرایط اقتضایی
وجود اقتضا خاص است، ولی نه احکام اسلام تغییر نمیکنه. ولی من بهشون عرض میکنم، شما یه پزشک متخصصی بوده در مورد مثلا کلیه، شما برای کلیتون بهشون مراجعه میکردید، گفته این قرص رو بخورید، پزشک از دنیا رفت، عیبی نداره، شما بازم در عرض میکنم که اون داروهایی که دارید از ایشون میتونید داروهاشو مصرف کنید. ولی اگر یه بیماری جدیدی پیدا کردی، شما مثلا فقط قلبتون درد گرفت،
آها ممکنه این دارو برای قلب مضر باشه،
ممکنه مضر باشه، نه و ممکنه هستش که به اصطلاح شما دیگه اون آقا رو پیداش نمی‌کنی، الان می‌خوای بعد بری سراغ آدم زنده‌ایه، پزشک حیی، بگی من آره این دارو رو میتونم مصرف کنم یا نه. الان جناب عالی مقلد حضرت امام بودید، حضرت امام راجع به مثلا نماز، روزه، مطالبی گفته، شما هم عمل کردید و به کار بستید، الان امام از دنیا رفته، اولین مسئله تقلیده، تقلید خود رساله رو که باز میکنید تو مسئله تقلید نوشته است که مثلا فرض میکنید که جایز است از یک مجتهد که از دنیا رفته تقلید کنیم. ما به شما میگیم شما به همین مرجع مراجعه کن، مرجع زنده، همین یه مسئلهش کافیه. ایشون میگه جایز است در کلیه مسائل شما از کسی که از دنیا رفته تقلید کنی. بگی خب حالا که شما گفتی من به همون امام باقی میمونم، پس شما به امام باقی موندی منتها به اجازه مرجع زنده. این مثل اینه که شما بری پیش دکتر کلیه میگی آقا پزشکی من فوت کرده، ببینم داروهاشو، ای بیا دارو اینا رو مصرف کن، شما از همون دکتر اول داری تقلید
اون رو داری استفاده میکنی،
ولی با اجازه یک پزشک جدیدی. معناش اینه، یه وقتی هم نه، شما مراجعه به مرجع حیی، میگه شما به مسائلی که عمل کردی میتونی به اون مرجع قبلی عمل کنی، اما مسائل جدید رو دیگه نه، بیا سراغ مرجع جدید. خب اون باز مسئله فرق بکنه. شما باید بگی خب من امسال میخوام برم مکه، من تا حالا نرفته بودم، تا امام زنده بود من حج نرفته بودم، پس به مسئله حج عمل نکرده بودم. آقای عزیز شما میفرمایید مسائلی که عمل کردم، پس حج رو من از شما تقلید میکنم، این دلیلش اینه.
بله.
یا در مباحث شبیه این، پس احکام تغییر نمیکنه، اغلب مراجع هم اجازه میدن از مرجع میت تقلید بشه، منتها حد اقلش اینه، این یه مسئله ای که میگه جایزه است، این رو باید شما به یه مرجع به اصطلاح حیی مراجعه کنید. کار سختی هم نیست، دوستان سختش میکنن. آقا شما یه تفحصی میکنی با دو نفر مشورت میکنی، میگن آیت الله فلان مثلا اعلمه، یا نه میگن آقا مثل کاری که جامعه مدرسین کرد، این هفت تا مرجع مثلا همشون تقلیدشون جایزه، این ده تا تقلیدشون جایزه. خب شما نمیخواد دارید، هزینه ای نداره، کاری نداره، نیت نداره، شما پیش خودت میگی خب من مثلا حضرت امام از دنیا رفتند، از تحقیق کردم، گفتن میشود از این آقا تقلید کرد، من مراجعه میکنم به این آقا و طبق نظر ایشون به فتوای امام باقی هستم. همه این کار دو دقیقه صورت میگیره. بعضی فکر میکنن یه کار
پیچیده و زمان‌بریه،
کار مشکلی، باید برن خدمت آقا برسند و یه قراردادی هم ببرن محضر امضا کنند و عرض میکنن یه سندی هم بزنن و یه هزینه هم بپردازن. نه، بله بعضی از مسائل رو خب مثلا فرض پرداخت خمس، زکات، بعضی مباحث خاص، خب طبیعتاً شما باید به اون دفتر مرجعی که از دنیا رفته دیگه تعطیل شده، باید به این مرجع جدیدتون مراجعه کنید.
حالا که صحبت از تغییر در فتاوا شد و اینها، یه وقتی حالا به واسطه تغییر موضوع مثلا حکم تغییر میکنه، این هم خودش پویایی فقه ماست دیگه، از امتیازات فقه ماست فکر میکنم. حالا یه وقتایی همین رو هم خورده میگیرم.
آره گاهی بعضی لطیفه هم درست بودن برای این چیزا. بله که آقا فلانی رفته بود جهنم، بهش گفتن که مثلا آقا این حکم تغییر کرده، شما آزادید فلانی. گاهی بعضی مردم بله. حالا دقت ندارن که خوبم نیست اینطور، اینطور خوب نیست که به هر حال احکام رو به خدای نکرده به استهزا بگیرن. سوال خوبی کردید، این تو بین مردم هست. ببینید اصول و مبانی و محکمات و احکام اولیه دین هیچ تغییر نمیکنه. 90% رساله ها مشترک. شما نگاه کنید، همه میگن نماز صبح دو رکعت، وقت نماز صبح از کی تا کی، همه میگن ارکان نماز 5 تاست، همه میگن واجبات نماز انقدر، همه میگن در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده یا ستا سبحان الله یا ذکری به اندازه اون.
بله.
هیچ کس ننوشته به جای حمد میشه مثلا سوره بقره خوان. همه میگن حمد، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، نماز نیست مگر به حمد. همه میگن حج در عمر اگر استطاعت پیدا کردی یه بار واجبه. هیچ مرجعی نگفته حج دو بار واجبه. همه گفتن سعی صفا و مروه 7 باره. همه گفتن 90% احکام اینه. بخشی از احکام که دوچار تفاوت در فتواست، چون یه وقتی به نظرم همینجا شما پرسیدید از من، یا کسی از من پرسید که آه نمیشه آقایون دور هم بنشینن یه رساله واحدی بدن، من عرض کردم نه، بخشی از احکام است که دوچار روایات متعارضه، یا روایاتی که وقتی نگاه میکنی برداشت ازش متفاوت، توی اینا فتوا تغییر میکنه. مثلا یه مرجع بزرگواری با مراجعه، همه مراجع میگن که اگه میخوای عید فطر بشه باید ماه دیده بشه بلا تردید.
بله.
یه مرجع بزرگواری روایت رو بررسی میکنه، میگه به نظر من این روایت که میگه باید ماه دید، نگفته با این چشم که با تلسکوپم میشه دید. یه مرجع بزرگواری میگه نه، احتیاطش اینه که فقط با این چشم دید. مبناشون شد چی؟ متفاوت. اون مرجع اول شب آخر روز ماه رمضان تلسکوپا رو میذارن ماه رو میبینن، اعلام میکنن فردا ماه از نظر ما دیده شده،
فردا اول شب،
اول شب بالا. این آقا میگه من که تلسکوپ قبول ندارم، من با چشم خودم باید، با چشم غیر مسلح باید دیده بشه.
بله.
از نظر من فردا سیام ماه رمضانه، شد دیگه امسال هم اینطور.
بله.
شد
پس فردا عیده،
پس فردا عیده. خب یکی بگه آقا مگه میشه عید دو تا؟ آقا عید دو تا نشده، مبنا متفاوته. وقتی مبنا شما بگی نمیشه این دو تا آقا کنار هم بشینن، یا اون اینو قانع کنه یا این، بابا تو پزشکی اینطوره، شما الان تو پزشکی حتی شورا هم میگیرن گاهی به هم نتیجه نمیرسن. بله. یکی میگه فقط عمل، یکی میگه دست بهش نگذار، همینطور بذار باقی باشه. خب مجتهده، مقلد که نیست. وقتی مثلا فرض کنید که آیت الله العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، من یه سال یادم زمان امام رضوان الله تعالی علیه ما، خدا همشونو با ابرار محشور کنه، آیت الله العظمای خویی میفرمودن رؤیت ماه هر کجا بشه کشورهای همجوارم عیده. ایشون در مثلا فرض کنید که عراق ماه رو دیدن، یا یه مقدار اشتراک افق هم داشته باشه، مثلا در افریقا ببینن، ولی یک ساعت اونجا شبش با شب ما با هم مشترک میشه. مثلا ما 3-4 ساعت عقب تریم، اونا 3-4 ساعت جلو، ولی یک ساعت مشترکمون شبه. مثلا
اینجام
عیده، ولی امام اینو نمیگفت، آیت الله سیستانی اینو نمیگه، وقتی اینو نمیگه طبیعتاً من یک سال یادمه آیت الله عظمای خویی اعلام عید کردند از نجف، امام اینجا اعلام عید نکردند. هیچ مانعی نداره. و همینطور شما بیایید الان مثلا بحث همین شطرنج که الان مطرح شما نفرمودید.
بله.
من عرض میکنم ما قمار حرامه. آلت قمار چیه؟ عرف تعیین میکنه. آلت قمار رو شما میگه شراب حرامه. شراب چیه؟ شراب رو باید عرف تعیین کنه که این مسکره، این شرابه. لذا ممکنه یه چیزی رو بگه نه این فرض بکنیم که آب میوه است. کی میگه این آب میوه است و این شرابه؟ متخصصش میگه.
بله.
دقت میکنید مرجع فتوا رو میده. آلت قمار اگه چیزی باشه، بازی با برد بدون برد، هر جوری باشه میشه حرام.
همه مراجع هم اتفاق
همه نظر دارن. دارن. اما آیا شطرنج از آلات قمار است؟ آقایون یه وقت امام نوشتن که آقا نه این ورزشه، یعنی بازی فکری است، نوشتن. بله، بله. من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون الانم بعضی مراجع ما فتواشون حرمت، هنوز آلات قمار میدونن. اگر یه مرجعی به نتیجه رسید که این از آلات قمار نیست، میگه در فرضی که از آلات قمار نباشه بازیش اشکالی
نداره.
این میشه تفاوت. من یادمه این قضیه تو در زمان طاغوت هم گاهی مثلا این بلیط‌های بخت آزمایی بود، اختلاف بود بین آقایون. بعضی میگفتن که اینا مانعی ندارد، همه راضین، یه پولی میدن، این پول جمع میشه میدن به یک نفر. من یادم آقای تو قم بود اینو میگفت، اکثر آقایون هم میگفتن اشکال داره. خب اینجا اون وقت همون سال اول شما پیدا میشه که گفتیم مرجع حی لازمه، مرجع حی لازمه. خب بایستی
متناسب با شرایط،
متناسب با شرایط مراجعه. هیچ گیری هم پیش نمیاد، فکر نکنن مردم الان اوضاع به هم میریزه، نه، هر کسی طبق فتوای مرجعش عمل میکنه. شما الان بذار از حج مثال بزنم،
حاجا هر کسی طبق فتوای مرجعش و مجتهدش عمل بکنه مسئول که نخواهد بود، یعنی عمل کرده دیگه،
تقلید یعنی همین، یعنی ما گردن آقا انداختیم، ایشون جواب میده قیامت، آقام درست جواب میده، میگه من از روایت اینطور برداشت کردم. شما تو احکام حج نگاه کنید، تو احکام حج وقتی ما میریم برای طواف، بعضی علما مثل امام مرحوم آیت الله فاضل خیلی با تاکید میگن باید طواف بین خانه خدا و مقام ابراهیم باشه، این 13 متر. بسیاری از مراجع از جمله مقام معظم رهبری حفظه الله
پشت مقام ابراهیم باشه،
میگن تا آخر بیت هر کجا جمعیت میچرخه میشه. خب اینا یکی بگه اون میخواد اذیت کنه مردم علیاذ بالله، این میخواد راحت بگیره، چون بعضی هم میپرسن میگن کدوم آقا راحت میگیره ما از اون تقلید کنیم؟ آقا ملاک این نیست که، اینو باید دقت داشت. من اتفاقا میرفتم خودم دنبالش، دو تا روایت صحیحه پیدا کردم. روایت صحیح یعنی روایتی که راویاش همه مرد وثوقن و امامی مذهبن، دو تاش هم روایت، دو تاش هم تو منابع ما اومده، هر دوش هم از امام صادقه. یکی امام صادق میگه بین مقام و خانه خدا، یکی میگه ولو دورترم اشکالی
نداره.
حالا این ذهن جوال مجتهده که بشینه بگه خب اون قوی تره یا این قوی تره، یا اگه با هم مساویان شاید امام میخواسته اینو در هر شرایط عادی بگه، اونو در شرایط اضطرار بگه. بالاخره میشنه آقای شریعت درسای خارج علما شما اگر برید تمام اقوال نقل میشه. یک مجتهد، من سالها خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی رو، سالهای سال درس خارج ایشون بحث طهارت بود، بحث یه غسل، بحث یه وضو، اینقدر اقوال رو میگن میگن، تمام احتمالات تا تو جمع‌بندی ساعتها بحث علمی یه مرجع میاد میگه خب حالا فتوای من اینه، من به این نتیجه رسیدم،
یعنی با اون ابزاری که دارم، با اون ابزار،
با اون عقل، با اون سنت، با اون کتاب، با اقوال علما تمام. بر وقت اگرم همین آقا در یه جای به نتیجه نرسه میگه احتیاط، میگه احتیاط. وقت اگر احتیاط کرد، این دیگه به فتوای دیگری هم میشه مراجعه کرد. احتیاط واجب رو به فتوای دیگری هم با اون شرایطی که داره میشه مراجعه کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. سوالات در زمینه تقلید بسیار زیاد و متنوع، حالا به بخشی از اونها دکتر رفیعی دارن پاسخ میدن. ان شاءالله تا اینجا مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. به قرار روزانمون میرسیم. امروز صفحه 184 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 53 تا 61 سوره مبارکه انفال. برمیگردیم ان شاءالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، به دلیل فشردگی برنامه های شبکه 3 ما امروز هم زودتر خدمتون رسیدیم، هم زمان کوتاه‌تری خدمتون بودیم. انشاءالله دوستان عزیزی هم که میخوان تکرار برنامه رو ببینن، ساعت 19 از شبکه قرآن معارف سیما تکرار برنامه سمت خدا رو میتونید مشاهده بکنید. خیلی فرصت نداریم. آقای دکتر رفیعی، نکته قرآنی رو میشنویم انشاءالله؟
بله، چون وقت نیست. خوش به حال فوتبالیستا که همه چیز در خدمت اونهاست. ان الله لا يحب الخائنين. خدا میفرماید که خداوند افراد خیانتکار رو دوست نداره. این کافیه دیگه، همین یه نکته که ان الله لا يحب الخائن. خدا تو قرآن یه سری گروه ها رو میگه دوست ندارم. یکیش افراد خائنه. همینجا توضیح عرض کنم، فکر نمیکنید، فکر نکنن دوستان که خیانت مرا مثلا معاملات کلان و این مسائل، نه. یه خانم اگر بد حجاب بره، نامحرمان بهش نگاه کنن، از او لذت ببرن، این یک نوع خیانت به همسره. یه مرد اگه تو کوچه و خیابون نگاهش دنبال زنان مردم باشه، رابطه نادرست باشه، این یک نوع خیانت به همسره. یه پدر اگر نسبت به فرزند، یه فرزند نسبت به پدر حقش رو ادا نکنه، خیانت یه دایره بسیار گسترده داره. خیانت به امانت، خیانت به افراد، حالا دیگه فرصت نیست، خیانت به اسرار. شما راضی به من گفتی به کسی بگم، این خیانته. ان الله لا يحب الخائنين، این پیام آیه است. ان شاء الله خداوند تبارک تعالی هممون رو از امانتداران قرار بده و امیدواریم که ان شاء الله در این ایام باقی مانده ماه صفر خداوند هممون رو از پیروان اهل بیت و محشور با ابا عبدالله و اولادش قرار بده ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیق، خیلی ممنون از شما. ان شاء الله فردا به حاجی حسینی با موضوع نداهای قیامت خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجی متشکرم. یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حل عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعل الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.